د ازادي رادیو لمړنۍ ماښامنۍ خبري مجله مو هم دومره وبله یاوه. سید سمی عباس تاسو وړاندې کوي، په خیر راغلی.
تشکر احمد شبر، خسته نباشین. ساعت 6:30 دقیقه شب است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام و آرزوی خوشی و سعادت شما شنوندگان گرامی، این مجله خبری را آغاز میکنیم. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش هایی داریم در مورد این که رئیس امنیت ملی افغانستان برای معالجه به شفاخانه آیسف انتقال داده است. مذاکرات بین جناح‌های مختلف افغانستان در فرانسه برگزار می شود و مطالب دیگر. اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از مقیم نائب.
سرخط خبرها. وضعیت سی رئیس امنیت ملی افغانستان که در نتیجه یک حمله انتحاری دیروز زخمی شد خوب گزارش شده است. یک گروه امدادرسانی سویدن در افغانستان میگوید نیروهای ناتو و افغان در اواخر ماه اکتبر بر یکی از کلینیک های این گروه در ولایت میدانوردک حمله کرده آن را تصرف کردند. و گروه اپوزیسیون مصر امروز خواستار اعتراضات تازه در قاهره شدند. تفصیل اخبار. وضعیت سی رئیس امنیت ملی افغانستان که در نتیجه یک حمله انتحاری دیروز زخمی شد خوب گزارش شده است. یک سخنگوی نیروهای کمک به امنیت یا آیسف گفته است که اسدالله خالد اکنون در شفاخانه نیروهای نظامی آمریکا در بگرام تحت تداوی قرار دارد. همزمان با این، حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان برای تحقیق این حادثه هیئتی را توظیف نموده است. احسان الله طاهری، یکی از سخنگویان اداره امور ریاست جمهوری افغانستان، بر روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفت که ریاست این هیئت را وزیر امور داخلی افغانستان به عهده دارد. اسدالله خالد رئیس امنیت ملی افغانستان دیروز در نتیجه یک حمله انتحاری در مهمانخانه امنیت ملی زخمی شد. طالبان مسلم مسئولیت این حمله را به دوش گرفتند. یک گروه امدادرسانی سویدن در افغانستان میگوید نیروهای ناتو و افغان در اواخر ماه اکتبر بر یکی از کلینیک های این گروه در ولایت میدانوردک حمله کرده آن را تصرف کردند. کمیته امدادی سویدن برای افغانستان میگوید این اساکر غیر نظامیان و کارمندان کلینیک را برای 3 روز بازداشت کردند و از ساختمان آن به حیث مرکز فعالیت های مربویشان استفاده نمودند. این گروه میگوید با مقامات ناتو در این مورد اعتراض کرده و گفت که این حادثه تخطی از قوانین بین‌المللی می باشد. اما سخنگوی ناتو امروز برای رادیو آزادی گفت که نیروهای ناتو و افغانستان به خاطر حمله طالبان وارد این ساختمان شده بودند. و نیروهای مشترک افغان و بین‌المللی امروز عملیاتی را در ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار برا انداختند. سید رحمان ولسوال خوگیانی برای رادیو آزادی گفت که نیروهای مشترک افغان و خارجی شب گذشته در منطقه ترمی ولسوالی خوگیانی عملیاتی را برا انداختند که در نتیجه آن 4 تن افراد مسلح کشته و 7 تن دیگر دستگیر شدند. اما طالبان میگویند 5 تن کشته شده ها در این عملیات افراد ملکی بودند. مقامات پاکستانی در ایالت خیبر پشتونخوا فعالیت 12 استیشن غیر قانونی رادیو اف ام را در این ایالت متوقف نمودند. مقامات امروز این اقدام را به دنبال تصمیم کابینه ایالتی اتخاذ نمودند که در آن توقف فعالیت تمام استیشن های بدون مجوز حکومت تقاضا شده است. قمر علی، یک مقام رسمی امور داخله و قبایلی ایالت خیبر پشتونخوا، به رادیو مشل گفت که این استیشن های رادیویی به دستگاه تبلیغاتی موهج علیه حکومت مبدل شده اند. تایوای این استیشن ها توسط مساجد مختلف و مدارس دینی پیش برده می شوند. مقامات این ایالت موجودیت این رادیوها را تهدید برای حکومت می داند. گروه اپوزیسیون مصر امروز خواستار اعتراضات تازه در قاهره شدند. تقاضای راه اندازی برای اعتراضات بعد از آن صورت می گیرد که رئیس جمهور مرسی به پیشبرد پلان نظرسنجی عمومی در مورد مسوده قانون اساسی جدید مصر تاکید کرد. محمد مرسی دیروز ملاقات با مخالفین را روی مسوده قانون اساسی پیشنهاد نمود، اما با پیشبرد نظرسنجی عمومی 15 ماه دسامبر طوری که پلان کرده است تاکید کرد. مخالفین میگویند مسوده قانون اساسی جدید عامی حفاظت حقوق اساسی مردم نبوده و خواهان تعلیق رایگیری در این مورد شدند. شورشیان سوریه میدان هوایی دمشق را زون نظامی اعلان کردند. یک سخنگوی شورای نظامی شورشیان در دمشق امروز گفت که میدان هوایی در جنوب این شهر از جمله اهداف قانونی بوده و به غیر نظامیان و تیاراتی که به این میدان هوایی نزدیک میشوند هشدار داد. پس از اینکه نبردها در دمشق میان شورشیان و نیروهای دولتی شدت گرفت، پروازهای تیارات خارجی به میدان هوایی دمشق به حالت تعلیق درآورده شدند. وزیر خارجه روسیه میگوید این کشور از دادن ویزا به آن مقامات آمریکایی خودداری خواهد کرد که به گفته او در تخطی حقوق بشر دست دارند. سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه این مطلب را بعد از آن اعلان کرد که مجلس سنای آمریکا در مورد وضع تعزیرات بر مقامات روسیه که در مرگ سرگی مگنیتسکی و کیل مدافع روسی دخیل بوده و دیگر نقض کننده های حقوق بشر این کشور را گیری کرد. اما سناتور جان میکن از حزب جمهوری خواه امریکا گفت این اقدام سنای امریکا یک پیام روشن را به کرملین میفرستد. سرگی مگنیتسکی یک شخص عادی بود، اما او با یک قهرمان فوق‌العاده در عدالت، بی‌طرفی و حاکمیت قانون روسیه مبدل شد، جایی که این اصول تقریبا همه مفاهیم را از دست داده است. فکر می‌کنم که ما علائم را با ولادیمیر پوتین و دیگر مقامات این کشور می‌فرستیم که چنین تخطی‌ها از حقوق بشر تحمل نخواهد شد و بدون عکس‌العمل مناسب نخواهد ماند. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. در ادامه مجله خبری این مطالب برای نشر آمدند. آیسف میگوید رئیس امنیت ملی افغانستان اسدالله خالد که در حمله انتحاری روز گذشته زخمی شد، اکنون در شفاخانه آیسف تحت مراقبت طبی قرار دارد. رئیس جمهور کرزی یک هیئت بلندرتبه را برای تحقیق در مورد حادثه حمله به رئیس امنیت معذب ساخته است. بعضی از اعضای شورای عالی صلح میگویند حمله انتحاری نافرجام به رئیس امنیت ملی میتواند در تلاش های صلح بی‌اعتمادی بار آورد. یک کنسرسیوم مستقر در انگلستان امتیاز استخراج بعض معادن را در افغانستان به دست آورد. وزیر خارجه آمریکا میگوید که برنامه مشارکت یوراسیا که توسط روسیه پیشنهاد شده راه را به ظهور شوروی دیگر باز میکند. و همینطور یک مؤسسه بین المللی گفته است که یک کلینیک آن در چکوردک توسط آیسف اشغال شده و به مرکز نظامی تبدیل شده است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین گزارش این مجله خبری. اسدالله خالد رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان برای معالجه به شفاخانه نیروهای آیسف در بگرام منتقل شده است. آقای خالد که دیروز در نتیجه یک حمله انتحاری در کابل زخمی شده بود، نخست به شفاخانه امنیت ملی منتقل گردید. با آنکه وضعیت صحی اسدالله خالد خوب خوانده شده، اما آیسف در این مورد معلومات نداده است. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر.
با گذشت کمتر از 24 ساعت از حمله انتحاری که در نتیجه آن رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان زخمی شد، اسدالله خالد به شفاخانه نیروهای آیسف در بگرام منتقل شده است. جنرال گونتر کتس، سخنگوی نیروهای آیسف در افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی این موضوع را تایید کرد. من تایید میکنم که او به شفاخانه نظامی بگرام منتقل شده است، اما برای تمامی جزئیات در مورد وضعیت او نیاز است تا با حکومت افغانستان صحبت کنید. اسدالله خالد بعد از چاشت دیروز در مهمانخانه امنیت ملی در کابل هدف حمله انتحاری قرار گرفت و زخمی شد. پس از انتقال یافتن او به شفاخانه امنیت ملی، رئیس جمهور کرزی هم به آنجا رفت و با دکتران معالج آقای خالد دیدار کرد. مقامات افغان گفتند که وضعیت صحی آقای خالد خوب و قناعت بخش است. شمار از مقامات میگویند اسدالله خالد در ناحیه سر و بطن جراحت برداشته، اما دکتران گفتند زخم های او به حد خطرناک نیست که زندگی وی را با خطر روبرو سازد. حمله دیروز بالای رئیس امنیت ملی افغانستان نگرانی های شمار از آگاهان امور امنیتی را در مورد توانایی ارگان های امنیتی ایجاد کرده است. این حمله سوالات را مطرح می کند که چگونه یک انتحار کننده توانست تا مهمترین مقام اداره استخبارات افغانستان را هدف قرار داد، و هم تا حالا گفته نشده که او اسدالله خالد را میشناخت یا خیر. سوال دیگر اینجاست که آیا با این انتحار کننده از داخل کدام همکاری شده بود و حادثه چگونه صورت گرفت؟ عبدالواحد طاقت یکی از کارشناسان امور به این باور است که توانایی نیروهای امنیتی افغان هنوز هم خیلی کم است. آقای طاقت در مورد بر رادیو آزادی گفت باید از نفوذ مخالفین مسلح دولت در صفوف نیروهای امنیتی افغان جلوگیری شود.
سکتور امنیتی ما آنقدر تصفیه نشده از لوس دشمن، از حضور جواسیس استخبارات کشورهای همسایه، از نفوذ القاعده و توریسم در وزارت دفاع و ریاست حتی در ریاست امنیت ملی و بخصوص وزارت داخله اگر تا وقتی که می دستی ارگان از لوس دشمن پاک نشود چنین حوادث اتفاق خواهد افتاد.
حکومت افغانستان تا حالا در مورد این حمله انتحاری که اسدالله خالد را هدف قرار داد معلومات نداده و در عین حال مشران و جرگه با پخش اعلامیه این رویداد را محکوم کرده است. اما طالبان مسلح در اعلامیه خود با پذیرش مسئولیت این حمله انتحار کننده را به نام حافظ محمد معرفی کردند. اسدالله خالد یکی از چهره های ضد طالبان و نزدیک بر رئیس جمهور کرزی دانسته می شود. آقای خالد حدود 3 ماه پیش با خواست رئیس جمهور افغانستان و تایید ولسی جرگه به حیث رئیس عمومی اداره امنیت ملی افغانستان تعیین شد.
گزارشی بود در مورد اینکه رئیس امنیت ملی افغانستان اسدالله خالد به شفاخانه آیسف انتقال داده شده و تحت مراقبت طبی قرار دارد. در اعلامیه ریاست امنیت که امروز بعد از ظهر به دست ما رسید آمده است که وضع صحی اسدالله خالد خوب میباشد و حمله کننده مواد انفجاری را در زیر پوشی خود پنهان کرده بود. رئیس جمهور کرزی هیئتی را برای بررسی چگونگی حمله انتحاری روز پنجشنبه بر رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان توظیف کرده است. احسان الله طاهری یکی از سخنگویان اداره امور افغانستان به روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفت ریاست این هیئت را وزیر داخله به عهده دارد. سید فتح محمد بها خبرنگار رادیو آزادی در کابل با آقای طاهری مصاحبه کرده و ابتدا از وی در مورد ترکیب هیئت توظیف شده از سوی رئیس جمهور کرزی پرسیده است.
رئیس جمهوری اسلامی افغانستان تا حکم هیئت را جهت بررسی چگونگی حادثه مجروحات رئیس به عمومی امنیت ملی افغانستان تحت ریاست وزیر به امور داخله آقای لوی پاسوال غلام مجتبی پتنگ تعیین نمود که اعضایشم آقای دگر جنرال حسام الدین هستند معاون اول ریاست امنیت ملی و همچنان سارنپور نورخبیب جلال است مرستیال تحقیق رئیس عنوان جمهوری اسلامی افغانستان و برید جنرال جانان بارگزای است نماینده اداره امور و دارالانشای شورای وزیران.
خب این هیئت چی زمان کارش آغاز میکنه و تا چی زمان را بررسیشان انجام خواهد شد؟
اول خب هیئت موظف است که موضوع را از نزدیک و با استفاده از تمام وسایل و امکانات دست داشته تکنیکی کشفی به صورت همه‌جانبه بررسی نموده و همچنان در رابطه با دریافت اما عواملش وقتی عوامل پیدا میکنند تشخیص دقیق بکنن و همچنان یافته هایشان را طی مدت یک هفته به مقام ریاست جمهوری یعنی به رئیس جمهوری اسلامی افغانستان ارائه نماید. هیئت که توظیف شده هیئت بسیار صلاحیت بزرگ است از مقامات رتبه دولت هستند و این گزارشات وقتی برای جمهور ارائه میکنن رئیس جمهور از طریق اداره امور هدایت صادر میکنه با تمام ادارات تا این موضوع بررسی جدی بکنن و نتیجه نهایی شه تا اینکه هر آن کس و هر آن گروه و هر آن موضوعی که دخیل باشه پیدا شوه و نتیجه گیری شوه.
خب سپاس آقای طاهری. با آیا شما در جریان هستین که فعلا وضعیت صحی اسدالله خالد رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان چگونه است؟
خوشبختانه و الحمدلله وضعیت چون بسیار خوب است و مجروحیت چون سطحی است و در حالت خوب است انشاءالله.
احسان الله طاهری یکی از سخنگویان اداره امور افغانستان بود که در مورد توظیف یک هیئت برای تحقیق از حمله انتحاری بر رئیس امنیت عمومی افغانستان گزارش میداد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شماری از اعضای شورای عالی صلح افغانستان میگویند حمله انتحاری بر رئیس امنیت ملی این کشور توسط پیام‌آور صلح طالبان تأثیرات منفی بر روند تلاش‌های صلح بر جا خواهد گذاشت. به گفته آنان این مسئله میتواند فضای اعتماد میان دو طرف را سخت صدمه بزند. سید فتح محمد بها از کابل همین موضوع را دنبال کرده است.
شماره از اعضای شورای عالی صلح افغانستان به این باورند که حمله انتحاری به وسیله پیام‌آوران صلح در مغایرت با تمام ارزش‌های دینی و فرهنگ افغانی است. مولوی شهزاده شاهد یک عضو شورای عالی صلح میگوید این کار اعتبار روند گفتگوهای صلح را از بین میبرد. آقای شاهد که به روز جمعه با رادیو آزادی صحبت میکرد از تمام طرفهای درگیر در افغانستان خواست تا با چنین عمل کرد روند گفتگوهای صلح را خدشه‌دار نسازند.
ما پر نظر بانده یقینا در صلح پا برنامه بانده منفی تاثیرات ورزه یا
به نظر من این مسئله یقینا اثرات منفی بر برنامه صلح خواهد داشت و اعتبار این روند بزرگ اسلامی ملی و افغانی را صدمه میزند و این عمل همچنان سریعا خلاف شریعت و افغانیت است که یک فرد به نام آورنده پیام صلح می آید و به نام مذاکرات صلح مرتکب چنین کاری گردد.
مذاکرات و د سول باندې یو دغسې عمل ترسره کړي.
اسدالله خالد رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان عصر روز پنجشنبه در نتیجه یک حمله انتحاری در مهمانخانه این اداره در منطقه تایمنی شهر کابل زخمی شد. بعد دنبال این رویداد معاون سخنگوی ریاست امنیت ملی افغانستان بر رادیو آزادی گفت که این حمله توسط یک پیام‌آور صلح طالبان صورت گرفته است. طالبان مسلح نیز مسئولیت این حمله را به عهده گرفتند. از سوی دیگر رئیس کمیسیون سمع شکایات مشران جرگه افغانستان میگوید مشکل اساسی در این زمینه استراتژی نادرست حکومت افغانستان و ترکیب اعضای شورای عالی صلح است. با باور دکتر زلمه زابلی تا زمانی که در استراتژی صلح و ترکیب شورای عالی صلح تجدید نظر صورت نگیرد این تلاش ها به جای نخواهد رسید.
یک دفعه جناب طالبانی را شهید کرد به نام پیام‌آور صلح آلی فیران یک حمله انکاری پر رئیس امنیت ملی ما اسدالله خالد صاحب صورت گرفت به نام یک پیام‌آور صلح این کل یک وانمودی اوست که مخالفین علی قدر با هم یک استراتژی و نه ملت افغانستان بهترین استراتژی را بیان می‌کند که جوابگوی برای ملت ما شما باشه برای خود مخالفین ما شما طالبان با اونا باشه باید یک تجدید نظر به تشکیلات اونا بکنه شخصیتار دو جای بده که قابل قبول برای مخالفین هم باشه برای ملت هم باشه.
این نخستین بار نیست که پیام‌آوران صلح گروه طالبان مقام‌های بلند رتبه حکومت افغانستان را هدف قرار می‌دهند. حدود 1.5 سال پیش برهان الدین ربانی رئیس سابق شورای عالی صلح افغانستان در حمله انتحاری به وسیله فردی که برای مذاکرات صلح از جانب این گروه فرستاده شده بود در کابل کشته شد. اما مسئولیت این حمله انتحاری را تا اکنون طالبان و یا گروه دیگر به عهده نگرفته است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
لیون پنتا وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا میگوید یک قمندان ارشد آمریکایی که بر خروج نیروهای آن کشور از عراق نظارت کرده و تازه به حیث قمندان ارشد در شرق میانه مقرر خواهد شد بر خروج عساکر آمریکایی از افغانستان نیز نظارت خواهد کرد. تفصیل بیشتر در گزارش از آرش همایون.
لیون پنیتا وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا روز گذشته اظهار داشت که باراک اوباما رئیس جمهور آن کشور به زودی جنرال لوید استین را به حیث قمندان عالی نیروهای آن کشور در شرق میانه نامزد خواهد ساخت. در صورت تقرر جنرال لوید استین به حیث قمندان عالی نیروهای آمریکایی در شرق میانه، افغانستان نیز در حوزه صلاحیت وی شامل خواهد شد و جنرال آستین بر خروج نیروهای خارجی از افغانستان نیز نظارت خواهد کرد. تقرر جنرال لوید آستین به این مقام باید توسط مجلس سنای آمریکا تایید شود. جنرال لوید آستین که به حیث معاون لوید ریستیز ایالات متحده آمریکا ایفای وظیفه می کند و بر خروج نیروهای آن کشور از عراق نیز نظارت کرده است، نخستین جنرال آمریکایی افریقایی خواهد بود که به حیث قمندان نیروهای مرکزی آن کشور تعیین و کرسی جنرال نیروهای بحری جیمز ماتیس را در شهر تمپا در فلوریدا اشغال خواهد کرد. لیون پنیتا وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا در یک اعلامیه گفته است جنرال آستین در شرایط خیلی حساس در جریان آخرین ماموریتش در عراق بر فعالیت‌ها و تجهیزات نظامی ما نظارت کرده است. وی در عین حال تلاش می‌کرد تا دستاوردهای امنیتی ما که به دشواری به دست آمده بودند مصون باقی مانده حفظ شوند و عراقی‌ها توانایی تأمین امنیت و حکومت کردن را حاصل کنند. جنرال لوید آستین سه بار در صفوف نیروهای آمریکایی در عراق و در سالهای 2003 الا 2005 به حیث قمندان نیروهای دهم کویی آمریکا در افغانستان ایفای وظیفه کرده است. جنرال لوید آستین در شرایط به حیث قمندان نیروهای آمریکایی در شرق میانه مقرر خواهد شد که قرار است نیروهای بین المللی تا پایان سال 2014 از افغانستان خارج شده مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان سپرده شود و بحث‌ها در مورد ادامه همکاری با افغانستان برای یک دهه دیگر ادامه دارد.
صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. شنوندگان گرامی، یک مؤسسه بین المللی کمک رسانی که سابقه طولانی کار در افغانستان دارد می‌گوید نیروهای ناتو و افغان در ولسوالی چک ولایت وردک بالای یک کلینیک صحی حمله کردند. کارمندان کلینیک را بازداشت نموده و از کلینیک به حیث مرکز قمانده و زندان استفاده نمودند. کمیته کمک رسانی سویدن میگوید این عمل ناتو مغایر کنوانسیون ژنو میباشد. قمندانی آیسف این حادثه را تایید می نماید، اما می گوید این محل باعث یک کلینیک صحی مورد هدف نبود و ساکر آنها نمی دانستند که اینجا یک مرکز صحی است. جزئیات بیشتر از غفور ملکزاده متین.
کمیته کمک رسانی سویدن می گوید تقریبا 1.5 ماه قبل نیروهای امنیتی افغانستان یک جا با نیروهای ناتو دروازه و دیوار یک کلینیک صحی را در قریه سیبک ولسوالی چک ولایت وردک ویران کرده داخل کلینیک شدند و بعد کلکینها، بسترها و سامانالات طبی کلینیک را از بین بردند و کارمندان ملکی آن را دستگیر نمودند. به نوشته روزنامه گاردین چاپ انگلستان، بعد از این حادثه نیروهای ناتو برای 3 روز از این مرکز صحی به اسم مرکز قمانده و زندان استفاده نمودند و حتی از آنجا به فیر هاوان پرداختند که مغایر کنونسیونهای جنوا می باشد. جنرال گونتر کتس، سخنگوی نیروهای ناتو، از طریق تلفن به رادیوی آزادی گفت این محل باعث یک کلینیک صحی مورد هدف نبود، اما بعد از اینکه نیروها داخل این محل شدند فهمیدند که این یک مرکز صحی می باشد. زمانی که نیروهای مشترک داخل تعمیر بودند اطلاع یافتند که یک نرس قابله یک مریض را کمک می نماید. این محل باعث یک مرکز صحی مورد هدف نبوده و حتی اساکر ما نمی دانستند که اینجا یک کلینیک صحی می باشد. بعد از عملیات تصویبی، نیروهای ما از داخل شدن به همان اتاق که نرس قابله در آن کار میکرد خودداری نمودند. اما تنها در یک مورد، نیروهای امنیتی بنابر سردی هوا مجبور شدند تا برای نگهداری اشخاصی که به طور موقت دستگیر شده بودند، از آنجا استفاده نمایند. یک مقام کمیته کمک رسانی سویدن به روزنامه گاردین گفته است این عمل نیروهای ناتو به صورت آشکارا مغایر کنونسیون جنوا می باشد. اریکا گستن، یک قانوندان حقوق بشر و عامل پروگرام در مؤسسه صلح در امریکا، می گوید حمایت از کارمندان امور صحی و تسهیلات آن و احترام به بی‌طرفی آنها یکی از اصول اساسی حقوق بشر بین‌المللی می باشد. خانم گستن می گوید اگر درست باشد این حادثه نه تنها یک تخلف سریع از حقوق بشری است، بلکه برای من جای تعجب است که چگونه قماندانی ناتو اجازه داد تا این مرکز صحی برای چند روز از طرف نیروهای آنها مورد استفاده قرار بگیرد. از جنرال کتس سوال شد چی زمانتی وجود دارد که چنین حوادث تکرار نمی شود؟ وی جواب داد.
Let me assure you that ISAF and our ANSF partners are committed to conducting.
اجازه بدهید اطمینان بدهم که نیروهای ناتو و شرکای افغان ما در جریان عملیات متحد هستند تا تمام قوانین بین‌المللی را در نظر بگیرند و تلاش نمایند تا افراد ملکی و تأسیسات ملکی در جریان عملیات متاثر نشوند و صدمه نبینند. اندریاس استیفانسن، عامل عملیاتی کمیته کمک رسانی سویدن، میگوید حمله بالای کلینیک صحی سالها بعد از جنگهای تنظیمی داخلی بدترین حادثه می باشد.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
وزارت معارف افغانستان از انجام 13 پروژه به کمک مالی جابان در ولایت پروان در این هفته خبر داده است. این پروژه ها در زمینه انکشاف معارف مؤثر خوانده می شوند. خبرنگار رادیو آزادی احمد هنایش در این مورد گزارش دارد با این شرح.
کار اعمار 13 پروژه انکشافی در ولایت پروان به پایان رسیده و به بهره برداری سپرده شد. این پروژه ها که در بخش معارف است در ولسوالی جبلسراج این ولایت 6 ماه قبل به اجرا گذاشته شده بود که کار آنها اکنون تکمیل شده و در یک مراسم به روز سه‌شنبه افتتاح شدند. مقامات وزارت معارف افغانستان میگویند این پروژه ها شامل اعمار 6 ساختمان مکتب، دارالحفاظ، مدرسه و ترمیم و بازسازی 7 لیسه و مکاتب متوسطن با مصرف 1.7 میلیون دلار از بخش کمک های کشور ژاپن راه اندازی شده بودند. دکتر غلام فاروق وردک، وزیر معارف افغانستان، در مراسم افتتاح این پروژه ها گفت کمک های ژاپن همانند توجه به معارف آن کشور به افغانستان نیز ارزشمند است.
13 پروژه انکشافی و ساختمانی که در نظام معارف پروان امروز به خیر به بهره برداری سپرده میشه، این جشن به همه شما مبارک باد میگیم. البته قیمت مجموعش 1.7 میلیون دلار 85 میلیون افغانی میشه که در همکاری کشور دوست ما ژاپن که امو اولویت که برای خود تعیین کرده ژاپن امی اولویت داره برای افغانستان تعیین کرده کمک که برای افغانستان میکنه معرفه در اولویت های اول خود قرار داده.
در این حال عبدالبصیر سالنگی والی پروان گفت کارهایی که در بخش معارف در این ولایت صورت گرفته بسنده نیست و از این ناحیه نیازمندی های بیشتری برای انکشاف معارف وجود دارد.
این معارف به همه ما شما تعلق داره، باید همه ما توجه ما در کجا باشد؟ به طرف معارف. همه ما شما در قسمت معارف باید توجه کنیم.
با گفته برخی از منابع مسئول ولایت پروان دارای 443 باب مکتب است که 260 باب آن دارای ساختمان بوده و متباقی فاقد تعمیر و تحت کار قرار دارند. گفته شده است که بیش از 230 هزار دانش آموز دختر و پسر در این مکاتب مصروف آموزشند.
در ولایت فراد دو کلینیک و 9 دواخانه خصوصی از سوی ریاست صحت عامه این ولایت به روز پنجشنبه مسدود گردیدند. این کلینیک ها به خاطر عدم ارائه خدمات صحی مسدود شدند. مسئولان ریاست صحت عامه ولایت فراد میگویند به هیچ کس اجازه نمیدهند تا خدمات غیر معیاری صحی را در این ولایت ارائه نمایند. شرح بیشتر در گزارشی از احمد شاه فطرت.
مثلا ریاست صحت عامه ولایت فراد میگویند در این کلینیک ها و دواخانه ها دواهای بی کیفیت و خدمات غیر استاندارد به مردم ارائه میگردید. با گفته مسئولان صحی افراد و دکترانی که در این کلینیک ها کار میکردند نیز غیر مسلکی بودند. دکتر عبدالجبار شایخ رئیس صحت عامه ولایت فراد میگوید که بعد از بررسی زیاد روز گذشته دو کلینیک خصوصی که خدمات غیر استاندارد صحی را ارائه میکردند مسدود شدند.
تیمی قوی که از طریق وزارت صحت عامه توزیع شده بودند به ولایت فراد با همکاری ریاست صحت عامه ما تو با کلینیک شخصی یا خصوصی را نظر به اینکه به معیارات مقام محترم وزارت صحت عامه و استانداردهایی که اونا برشان هدایت داده بودند اینا فعالیت نکرده بودند یا مسدود شدند. تعداد 9 دواخانه اینا مطابق نرم ها اینا فعالیت نمیکردند برای مدت موقت اینا مسدود شدند.
در همین حال شهروندان ولایت فراد از این اقدام ریاست صحت عامه ولایت فراد استقبال می کنند. با گفته آنها اکثر از دواخانه ها و کلینیک ها دواهای بی کیفیت را با قیمت بلند به فروش می رسانند که باید از آن جلوگیری شود.
زین دکتران است که باز داخل گوش پکت و پیسی و شی اخی نورید کم خاص معنویات نست پکش نمور در صحت عامه چه نور تکازم لرو چه در اشان و مخامونی سی
دل تا زنبه دواه ایرانی شد دل تراوری استعمالی دل تا خوبی سوا خلق دی نپا پویی پا تاریخ پشی دلتا نور خلق نوری مریضیان زنده اخی نور مشکلون از دوم دغه سره پیشی
خواستیم در این مورد نظر مسئولان کلینیکایی که مسئول شدن را نیز با خود داشته باشیم اما موفق نشدیم. ریاست صحت عامه فراد هشدار میدهد که بعد از این برای کلینیک ها و درمانگاه‌های خصوصی و دولتی اجازه فعالیت های غیر استاندارد و فروش دواهای بی کیفیت را نخواهند داد. در ولایت فراد 1 شفاخانه دولتی و 6 کلینیک خصوصی فعالیت می کنند. این در حالی است که اکثر از مردم ولایت فراد خدمات صحی شفاخانه دولتی فراد هم رضایت داشته و خواهان توجه مسئولان در این زمینه است.
گزارش های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما هم برای جامعه جهانی نیست.
خلاص ببینین حاجی خور ببینین این مشکل در
خواهد باید فاروش دیاد کرد
وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا دیروز در دبلین پایتخت آیرلند تلاش‌ها برای ادغام اقتصادی روسیه را اقدام برای ظهور دیگر شوروی دیگر خواند. در این مورد مقیم نایب جزئیات بیشتر دارد.
وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا تلاش‌ها برای ادغام بیشتر اقتصادی در یوروآسیا را همچو اقدام برای ایجاد دوباره شوروی سابق در منطقه خوانده است. هیلاری کلینتون این مطلب را دیروز هنگامی که با قانوندانان و عامیان جامعه مدنی در دوبلین صحبت میکرد بیان نمود. خانم کلینتون به تلاش‌ها بر رهبری روسیه مانند ایجاد اتحادیه گمرکی شامل بلاروس و قزاقستان میشود اشاره نمود. دیمیتری پیسکوف سخنگوی ریاست جمهوری روسیه اظهارات خانم کلینتون را یک درک کاملا نادرست از اوضاع خواندند. او گفت در جمهوریت های سابق شوروی یک نوع ادغام جدید اقتصادی را مشاهده می کنیم که به طور یک جانبه منافع اقتصادی استوار می باشد و به هیچ نوع دیگری از ادغام در این جهان ناممکن است.
شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به پایان برنامه. تا برنامه های بعدی شما را به خداوند می سپاریم. خدا یار و مددگارتان.